بسم الله الرحمن الرحیم. منظور از این به اصطلاح بحث احکام این نیست که درباره خود احکام حتی فلسفه خود احکام صحبت کنیم. منظور از اینه که برای اولین بار، چون من در طول عمرم تو این مثلا 30-40 سال راجع به اصل احکام و جایگاه احکام کار نکردم هیچ وقت، گفتم حالا این دفعه که میخوایم تو این جلسه راجع به احکام صحبت بکنیم، یه نکته های ریزی رو بگیم که انشاءالله که درست باشه و ماندگار باشه برای دوستان و بعد بتونیم روش کار به اصطلاح طبع و نشر داشته باشیم. دو تا نظر میتونیم داشته باشیم نسبت به احکام. یکی نظر در بیرون از ادیان، یکی نظر در درون ادیان. وقتی به بیرون ادیان نگاه میکنیم، یعنی اونهایی که دین ندارن، احکامشون تقسیم میشه به دو سه مقوله: قوانین مربوط به رفتار مردم با همدیگه، قوانین رفتار مردم با خودشون، قوانین رفتار مردم با طبیعت و آفرینشی که درش زندگی میکنه. فرض بفرمایید که در به اصطلاح کشور چین، قبل از اینکه این ماوئیسم و کمونیستی فروپاشی بشه، اونها با خدا کاری نداشتن. حالا حکومتشون لااقل حکومت ماوئیستی بود دیگه و کمونیستی، با حکومت به خدا کاری نداشتن و با دین، اما قوانین نداشتن. قوانین داشتن، قوانینشون مربوط میشد به ارتباط مردم با هم دیگه، خانواده ها با هم، مدیران با کسانی که تحت مدیریتشون هستن، همسایه با همسایه، شریک با شریک، خریدار با فروشنده، فروشنده با خریدار، سابکار، فرمانبر با بسلا فرمانده و همینچنین، که این خیلی گزینه‌های مختلفی پیدا میکنه: روابط داخلی، روابط بین المللی، روابط فرهنگی، روابط اقتصادی، روابط سیاسی. تمام اینها روابطی است که اینا قانون داره در همه کشورها، حتی کشور چین کمونیست مثلا یا شوروی که به اصطلاح در آستانه کمونیست بود، سوسیالیست بودن دیگه، هر دو اینها سوسیالیست بودن. یعنی میخوام اینو بگم که داشتن قانون کار، قانون عمل، قانون افعال، قانون رفتار یه مسئله فطریه که هیچ بشری ازش نمیتونه فرار کنه، فرارگاه نداره. همه محکوم به قوانین هستن. یک نفر بخواد یک روز بی قانون زندگی کنه نمیتونه، برای اینکه بی قانون معناش اینه که آزادی مطلق داشته باشه. آزادی مطلق هیچ کس نداره، اصلا نمیشه دیگه. هر جو مرج رابطه با اجتماع و رابطه با خودش، مثلا میگم یه کسی میتونه بیاد چشم خودشو در بیاره، قانون داره در مملکت ها، کسی حق نداره چشم خودشو در بیاره. کسی میتونه مال خودشو آتیش بزنه مثلا، در همون به اصطلاح کشورها یا جامعه هایی که هیچ دینی ندارن، حتی اینا هم قانون داره. خانوادهش بهش اعتراض میکنن که چرا چاقو به خودت زدی، چرا دست خودتو بریدی. حداقل اگر قانون بیرونی هم محکومش نکنه، خانوادهش و افراد نزدیکش محکومش میکنن. پس قانون در ارتباط با افراد با هم دیگه، حالا این خیلی توسعه داره، میشه به مملکت به مملکت، با دنیا و ارتباط هایی که الان در دنیا هست، با خودش و با طبیعت. تو چه حق داشتی بری مثلا، میگم این نهر آبی که داره جاری میشه، این نهر آب رو یه شعبه برش باز کنی که بیاد تو خونه تو، حق نداشتی. یعنی این طبیعتی که ما درش زندگی میکنیم ارتباط با اون قانون داره. تو حق نداری این درخت رو ببری، رفتی توی جنگل، جنگلم مثلا میگم جنگل عامه، تو میتونی یه درخت رو ببری؟ اگر قانون بفهمه که تو درخت رو بریدی، تو محکوم هستی. در به اصطلاح درون دین ها، یعنی کسانی که متدین هستن، یه آیتم دیگه هم اضافه میشه با اون: ارتباط انسان با خداست و مبدأ آفرینش. اونایی که دین دارن میشه 4 تا: ارتباط انسان با انسان، ارتباط انسان با طبیعت، ارتباط انسان با خودش، ارتباط انسان با خدا. این ارتباط انسان با خدا قانون داره و حکم داره. خب اگر به اصطلاح کسی به دینی گرایش پیدا کنه و بگروه، طبق اون احکام باید عمل کنه. در ادیان نکته دومی که خیلی مهمه اینه که رعایت نکردن قانون در ادیان یه مقداری از مجازاتش مال این دنیاست، یه مقدار دیگرش مربوط میشه به عالم آخرت و معاد، چون معاد دارن ادیان. در مورد بروندینی ها، اونایی که بیرون دین هستن، رعایت نکردنشون فقط مجازات دنیوی داره، ولی در مورد ادیان هم مجازات دنیوی داره و هم مجازات اخروی که مربوط میشه به معاد و جهان آخرت. توی ارتباط انسان با خدا شاهکار ادیان اینه که این ارتباط رو به دو نوع تعریف کردم. این آیتم هایی که میگم با توجه به اشکالات، سوالات و خدشه هایی که امروزه بر دین یا بر دین اسلام و شیعه وارد میکنن دارم میگم. اگه بخوام گزارش نزدیکتری بدم باید بگم که ساعت چنده؟ دیشب همین موقع، درست 24 ساعت قبل، یک آقای را آورده بودن که وضو گرفت که نماز بخونه. بعد قبل از نماز با هم صحبت کردیم، بعدش هم نماز خوند. البته استاد دانشگاه بود، رشته دکترای مدیریت نمیدونم چی، مثلا طرح و برنامه اینا خونده بود، خیلی آدم باسوادی بود و تو چند تا دانشگاه درس میداد و نسبتا جوانم بود، شاید 3-4 سالش بیشتر نبود. خیلی قوی بود، خیلی خوب حرف میزد، خیلی خوش قیافه بود. و ایشون گفت من سوالاتی دارم و شروع کردیم با هم صحبت کردن. گفت اگه بشه بریم یه اتاق دیگه مثلا صحبت کنیم. رفتیم تو اتاق در بستیم که چون خیلی شلوغ بود دیشب خونه ما. منظورم در رابطه با قانون میگم. گفتش که من سوالم اینه، توحید بزرگترین مسئله ادیان و دین هاست، بقیهش رو آخوندا ساختن، آخوندای تمام ادیان و مخصوصا شیعه که توحید رها کرده، خدا پرستی و یگانه پرستی رها کرده و متوسل شده به ائمه و به وسائل دیگه و اینا هیچ کدوم در قرآن نیست. قرآن فقط میگه خدا. خب چی رو نفی میکنه این؟ غیر از توحید و غیر از قرآن همه چی رو نفی میکنه، همه چی رو، از جمله احکام. خب احکام رو قبول داره این، ولی میگه این احکامی که شما دروردین آخوندها دروردن از خودشون دروردن. مثلا یا آخوندهای مسیحی فرق نمیکنه، یا خاخامهای یهودی، یا معبدهای زرتشتی، این احکام از خودشون دروردن و الا در خود دین ادیان فقط توحید آوردن که ما به اصطلاح با همه فرمولها تقریبا در 10 دقیقه ضرب فنیش کردیم. خوب گوش کردم، خیلی خوب حوصله کردم گوش کردم، و اینم از گوش کردن من خیلی به اصطلاح خوشحال بود و راضی بود و خیلی براش جالب بود که با حوصله من گوش کردم. بهش گفتم که این توحید رو شما از کجا آوردی؟ گفت از قرآن. گفتم آخوندا هم این توسلی که میکنن به ائمه از روایات آوردن. گفت روایت رو قبول ندارم. گفت روایت رو قبول ندارم. گفتم چه؟ قبول نداره؟ هم با همین خونسردی. گفتم قبول نداره، روایت قبول نداری؟ گفت نه، فقط قرآن قبول دارم. گفتم که قرآن مال کیه؟ گفت مال حضرت محمد. گفتم اثبات کن. نمیتون اثبات کنیم قرآن مال حضرت محمد. حضرت محمد کی بوده؟ چه تاریخی بوده؟ کی بوده حضرت محمد؟ از قرآن در بیار. موند. بعد بهش گفتم که به نظر تو قرآن از طرف خداست؟ گفت بله دیگه. گفتم نه، تناقض داره، سلمان ساخته. زرتشتی‌ها میگن سلمان ساخته. قرآن تو میگه توحید، آیه توحید چیه؟ گفت قل هو الله احد. گفتم که قل هو الله احد یعنی خدا بی نظیره دیگه. قرآن خودش میگه و جا ربک و الملک صفا صفا، خدا اومد فرشتگان صف کشته بودن. این توحیده جا ربک؟ گفت این ظاهرش نیست، باطنشه. گفتم صبر کن. چی؟ گفت باطنشه. گفتم باطن یعنی چی؟ تو گفتی همه چی تو قرآن هست و قرآن هم ظاهرش هست که بخونه بفهمه. باطن که میدی یعنی میزیده باطن. گفت آخه اویس قرن؟ گفتم دروغ، اویس قرن نبوده در تاریخ. گفت اویس قرن بوده؟ گفتم که نه، چون ما حدیث رو قبول نداریم، فقط قرآن رو قبول داریم، نه اویس قرآن بوده نه شخصی بوده که این قرآن رو آورده باشه، هرچی تو قرآن گفت ما قبول میکنیم، لوله شد واقعا. نه اینکه حالا من یعنی اونجا گفتش که من قبول ندارم حضرت محمد معصومه، گفتم منم همینطور، اتفاقا حضرت محمد هم معصوم نیست و قرآن هم از طرف خدا نیست، چی میگیم ما؟ از کجا شروع کنیم؟ چی میگی شما؟ تو از کجا آوردی؟ بیشتر کلافه شد. بعد یه خود صحبت کردیم، گفتم که من در خدمتتون هستم، میبینی چقدر سرم شلوغه؟ گفت خیلی سر شلوغه. گفتم صدها ساعت با هم صحبت میکنیم ولی باید وقت بذاری تو. اولم ازش قول گرفته بودن که این بحثا که ادامه میدیم باید دنبالشو بیای. گفتم جلسه بعد رو این صحبت میکنیم که چی رو قبول داریم، سکوی مشترک پیدا کنیم. سکوی مشترک پیدا کنیم، رو این سکو بایستیم، چون الان نه قرآن سکوی مشترک، نه پیغمبر، نه روایت، نه هیچ، منم هیچ کدوم از اینا رو قبول ندارم. یه سکوی مشترک روش بایستیم محکم نلغز صحبت کن. بعد رفت نماز شخوند اینا، موقع رفتن گفتش که اون سکوی مشترک اسلامه. گفتم روش صحبت میکنم، بنویس هر چی خواستی. اگه بگه سکوی مشترک اسلام، میگم اسلامو تعریف کن. اسلامو خواهد تعریف کنه میاد تو قرآن رو روایت، نمیتونه. یعنی من در این دو سه ماه اخیر بسیار افراد به مراجعه کردن که هیچ چی قبول ندارم، فقط خدا رو قبول دارم. و البته اینا رو میشه به سه سوت رسوند. میخوام اینو بگم که اولین ابزار حرکت ما در بیان احکام اینکه حکمی باید باشه فطرته. لذا الان هم برون دینی ها هم درون دینی ها به طور فطری احکام رو پذیرفتن. حالا ریفرنس احکام باید چی باشه؟ البته باید سیفتی باشه، سکوریتی باشه، باید گارانتی شده باشه، باید مورد اطمینان باشه، باید ما بتونیم قبول بکنیم مدرک احکام. ولی اصل این که باید احکام داشته باشیم درش بحثی نیست. یک. دو، قانونگذار یعنی اونی که احکام رو جعل میکنه، هر چقدر بیشتر مورد اطمینان باشه بیشتر ما میتونیم بهش اعتماد کنیم و قبول کنیم. مثلا میگم قانونگذار مثلا مونتسکیو باشه که روح القوانین نوشته، مثلا یکی از به اصطلاح قانونبانهای خوف و خفن دنیا، وی آی پی دنیا مونتسکیو دیگه، کتاب نوشته به نام روح القوانین. این هنوز کتابی بعدش نیومده، خیلی کتاب مهمیه، فلسفه قانونگذاری و اینها رو آورده. اون قانون بذاره مورد اطمینانه. از اون بالاتر چطور؟ اینجا دیگه درون دینی داریم صحبت میکنیم. کی قانون بذاره بهتره؟ امام معصوم. بالاتر از امام معصوم کی؟ پیغمبری که قانون آورده. بالاتر از پیغمبر کی؟ خدا. فقط اینو میخوام بگم، یعنی رؤوس و عناوین مطالب میگم. اگر قانون گذار کسی باشه که به تار و پود این موجوداتی که براش قانون میذاره آشنا باشه، بهتره دیگه. اگر قانون گذار کسی باشه که آفریننده این موجودات باشه دیگه بهتر از همه است، برای اینکه تار و پود موجودات رو میشناسه. الان کدوم کشور، کدوم عاقل نمیپذیره اینو که کسی که اختراعی کرده خدمات پس از اختراع رو باید اون بگه، قوانین تصحیحی و درست کردن رو و راه اندازی و تکامل رو اون باید بگه؟ همه میگن دیگه. لذا یه کشوری که کارخونه، الان یکی از مسائل مهم دنیا از نظر مثلا درآمد بین المللی اینه، کارخونه دارها، مکتشفین، اختراع کننده ماشینالات یه مستشارایی دارن، یه فن رو برای خودشون نگه میدارن که مجبور بشه طرفی که این ماشین رو ازش میخره مرتب بهش مراجعه کنه و این بره تعمیر کنه، این بره تعویض کنه، این بره قطع بسازه، این بره کاراشو انجام بده. اگر قانونگذار آفریننده اون موجود باشه بهتر از همه میتونه به اصطلاح قانونگذاری کنه. این نکته است که ما میرسیم به اینجا که قانونگذار باید خدا باشه. اون وقت خداوند متعال در ادیان به خصوص دین اسلام که ما بهش گرایش داریم الحمدلله و خدا را شکر میکنیم، الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله، یعنی این چیز رو به نام روا و ناروا یا حلال و حرام آورده. یه نکته دیگه هم بگم که بعد به اصطلاح هفته دیگه بگم که در خطاب قدیر کجاها اسم قانون رو آورده، چون خیلی نیست. عرض میکنم که نوع نکته هایی که من میگم نکته هایی است که ناظر به یه شبهه است. یکی از شبهاتی که امروز حتی شیعه ها میکنن بچه ها، آقا این قانون مال 1400 سال پیشه، الان تاریخ مصرفش گذشته. دو تا نکته میگم اینجا در جواب. یکی این که میگیم که باشه باشه، این قانون ها مال اسلام مال 1400 سال پیش بوده، الان دیگه به درد نمیخوره. نه نمیگم همش به درد نمیخوره، بعضیش به درد نمیخوره. خیلی خوب، بعضیش به درد نمیخوره. تا کی به درد میخوره؟ یعنی فرض کنید که قانون حجاب به خصوص دخترها نسبت به حجاب و چادر و روگیری، دخترهای پرخاشگر و 20 سال کم حیا خیلی روی این مسئله اشاره میکنه. قانون حجاب مال 1400 سال، خیلی خوب مال رزه. تا کی؟ تا 100 سال خوبه، تا 200 سال خوبه، تا 300 سال خوبه. ملاک این که قانون تا کی هست چیه؟ اینو ریز بشید وای میستن نمیتونه جواب بده. قانون مال 1400 سال پیش بوده، یعنی فقط مال 1400 سال، یعنی فقط مال یه روز بوده. یه روز که نمیشه قانون باشه. یا مال 10 سال بوده، یا مال 20 سال بوده، یا مال 100 سال بوده، یا مال 200 سال بوده، یا مال 500 سال بوده. چه زمان را ملاک قرار میدی؟ حالا ما از نظر دوره هایی که به اصطلاح این جامعه شناسان تقسیم میکنم، مال عصر مفرق بوده، مال عصر آهن بوده، مال عصر اتم دیگه به درد نمیخوره. خب عصرش تعیین کن. نمیتونه تعیین کنه که بگه که این قانون تا اینجا بوده. از نظر سال تعیین کن، بگو که مثلا دوره جاهلیت بوده، دوره قرون وسطا بوده، از قرن 12 تا قرن 16 میلادی میگن قرون وسطا، از قرون قرن 16 هم به بعد میگن قرون پیشرفته که به اصطلاح منتهی شده به قرن اتم. یعنی از اون موقعی که کلیسا با به اصطلاح علم حسابشون رو جدا کردن تو قرون قرن 16 هم بوده، میگن قرون پیشرفته، قرون وسطا تموم شده. کیه؟ کی تاریخ انقضا؟ این یک مسئله. دو، تو که میگه تاریخ مصرفش گذشته، معتقد هستی که اصلش از طرف خدا بوده یا نه؟ این خیلی به اصطلاح جواب میده. میگه که آقا من مسلمونم، قبول دارم، ولی اینا دیگه قابل اجرا نیست. میگن خیلی خوب، قابل اجرا نیست، باید بذاریم کنار دیگه. اصل این قانون از طرف خدا بوده یا نه؟ نمیتونه جواب بده، فکر نکرده. اگر اصلش از طرف خدا بوده در 1400 سال پیش، یعنی خداوند متعال به عنوان یه طبیب شفابخش وارد متخصص فوق متخصص چیکار کرده؟ نسخه داده. تاریخ انقضاء نسخه رو، اند نسخه رو باید کی بگه؟ باید خود طبیب بگه. این مثل این میمونه که من الان برم پیش یه مثلا طبیب و متخصص و به من دارو بده، بعد بگه که یک سال از اون بخور، 6 ماه دیگه یه نجار بیاد به من بگه که نه دیگه بسه، بعد از این دیگه نخور. یا یه مکانیک بیاد به من بگه که دیگه این نسخه رو نمیخواد عمل کنی. میگم تاریخ انقضای نسخه رو کی باید بگه؟ خود طبیب بگه. خود طبیب گفته، خود طبیب گفته که ما کان محمد ابا احد من رجالکم صلی الله علیه و آله ولکن رسول الله و خاتم النبیین، یعنی پیغمبر خاتم النبیینه. راجع به قرآن گفته لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه تنزیل من عزیز حکیم. توی سوره ملک گفته که و انزل الی هذا القرآن لانذرکم بهی و من بلغ، به هر کی برسه این قرآن من منذر هستم و او به صورت نسخه شفا بخشه. اولی که خوندم آیه 40 سوره احزاب بود، ما کنم محمد نباشه لایتی الباطل رو یادم نیست. این آیه اول سوره ملک که و انزل الیه هذا القرآن لانذرکم بهی و من بلغ. این به اصطلاح یعنی این دو سه تا نکته خیلی ریز میبنده. تو که میگه دوره مصرفش، تاریخ مصرفش گذشته، مال اون وقت نیست. یه نکته کوچولو دیگه بگم، اینا همش راجع به احکام ها، چون راجع به احکام میگم. یه نکته دیگه میگه که بابا اون واقعه که پیغمبر گفته که به اصطلاح مثلا این احکام اینها، مردم با شتر مسافرت میکردن، الان مثلا با هواپیمای مافوق صوت، سرعت مافوق صوت مسافرت میکنه و خیلی چیزای دیگه. اون موقع موبایل نبوده، الان موبایل هست. اون موقع نمیدونم تلویزیون نبوده، الان هست. اون موقع این اختراعات نبوده، الان هست. میگم که چی فرق کرده؟ میگم بگو چی فرق کرده. آخرش میرسیم که ابزار خوردن، ابزار رفتن، ابزار پوشیدن، ابزار نوشیدن، ابزار خواب فرق کرده. خود خواب فرق کرده، یعنی بشر در اثر ترقی دیگه نمیخوابه، بیدار میمونه. ابزار ارتباط زن و مرد، ارتباط جنسی، ارتباط عاطفی فرق کرده. عاطفه مادر نسبت به بچهش فرق کرده، عاطفه بچه نسبت به پدر مادرش فرق کرده. معده انسان فرق کرده، مکانیزمش عوض شده، ارگانیزم بدن انسان عوض، کدوم عوض نشده، همه ثابته. قانون برای انسانه. این خیلی جواب میده. چی فرق کرده که باید احکام عوض بشه؟ کدوم احکام با این که من با هواپیما مسافرت کنم یا با شتر مسافرت کنم تضاد داره و تناقض داره؟ نکته آخری که در احکام میگم اینه که وقتی میگه تاریخ مصرفش گذشته، زمان عوض شده، دیگه اون حرفا جواب نمیده. عرض میکنیم که اسلام دو جور احکام داره، یه احکام فیتوفیکس داره، یه احکام فلکسیبل، قابل تغییر، قابل انتقال. قانون فیتوفیکس نکرده، گفته که نماز صبح فیتوفیکسه، بین اذان صبح تا طلوع آفتاب. گفته که به مؤمن توهین نکنین. توهین چیست؟ توهین متغیره. رضا نگفته که چجوری توهین نکنین، چجوری توهین بکنین. ببینید، گفته مؤمن توهین نکنین. توهین یه مسئله اجتماعیه. در یک به اصطلاح جلسه شما ممکنه، مثلا میگم، به من یه حرفی بزنین توهین بشه، اما خصوصی که باشیم توهین هم نشه، خیلی هم محبت باشه، توهین. مثلا گفته که به مردم، به مؤمن احترام بذارین. احترام چیه؟ احترام یه چیز کاملا تولرانس داریه، خیلی فرق میکنه دامنش. احترام چیست؟ ابزار احترام چیست؟ آزاد گذاشته. اسلام گفته خودتو بپوشون. حتما باید اون لباسایی که باش میپوشونی کتان باشه، نگفته. حتما باید پلی‌استر باشه، نگفته. حتما باید سفید باشه، نگفته. حتما باید نمیدونم قرمز باشه، نگفته. ببینید، مدل تعیین نکرده. تمام اینا اصلا ما اینا رو فکر نمی‌کنیم. تمام اینا رو بشر آزاده از نظر احکام. یعنی میخوام بگم که اسلام یه سری احکام را فیتوفیکس کرده که احکام مربوط به ارتباط‌های طبیعی و فطری است. ارتباط با بچه، ارتباط زن و مرد، ارتباط شوهر و زن، ارتباط پدر و مادر، ارتباط با همسایه، ارتباط با شریک، ارتباط با تمام اینا هر چقدر عوض بشه. یعنی فرض کنه یه وقتی بشه که ما جلسمون به طور با یه دکمه الان منتقل بشه به خونه ما در یک دقیقه، بازم ما باید با هم صحبت کنیم، با هم محبت داشته باشیم، هم دیگر نگاه کنیم. یعنی ابزارها و سرعت‌ها عوض بشه، ما ارتباطاتمون همون ارتباطه. این هم درباره احکام به اصطلاح گفتنی است که احکام اسلام یه سری احکام است که اسلام خدا خودش فیتوفیکس کرده، یه سری احکام هم آزاد گذاشته. گفته شما روزی 5 بار باید نماز بخونید، بقیه وقتا یاد خدا باش. چی جوری یاد خدا باشم؟ آزادی، حرف بزنم، به فکر خدا باشم، فارسی بگم، ترکی بگم، دعا بخونم، دعا نخونم، قرآن بخونم، اینا دیگه واجب نیست، اونها آزادی. البته اگه از معلمین یاد بگیری که چجوری با خدا ارتباط داشته باشی بهتره. مثلا میگم اسلام گفته که شما یک بار باید حج برید، حج هم باید اینجوری انجام بدید، ولی دفعات بعد خواستی بری آزادی، و همچنین چیزهای مختلف. میخوام بگم که بیشترین اعتراضاتی که روشنفکران و دیگران بر اسلام و اینکه وقتش گذشته و کهنه شده و نمیخونه و همه چیز نسبیه، اینو بدونید، به حلقه سوم دین برمیگرده که چیه؟ که احکامه. نه راجب اخلاقیات صحبت دارن، نه راجب اصول اعتقادات صحبت دارن، همه بحثا سر احکامه. تمام اینا به خاطر اینکه انسان در احکام محدود میشه. خانما باید خودشونو بپوشونن، دست با نامحرم ندن، نزنن، برقصن، بالا برن، پایین بیان. لذا تمام این شانتاژ هایی که میشه علیه احکام اسلام زمانش گذاشته مربوط به احکام. احکام با اینکه حلقه سوم دین، حلقه اولش اعتقادات، حلقه دومش اخلاق، حلقه سومش احکامه، ولی چون هر روز و هر شب مردم با احکام سر کار دارن، دلشون میخواد از این قید و بند خارج بشن، بیدینم بهشون گفته نشه. اغلب مردم دنیا از اینکه بهشون انگ بیدینی زده بشه ناراحتن، نمیخوان بهشون بیدین گفته بشه، دلشون میخواد دین داشته باشن، در این حال آزاد باشن. اینهایی که به اصطلاح مکاتب تصوف و عرفان و اینها رو میارن برای چیه؟ برای اینکه هم احساس میکنه که با خدا داره حال میکنه، هم به اصطلاح موسیقی میزنه، هم رقصشو میکنه، هم ارتباطشو داره، هم که احساس میکنه که با خدا داره ارتباط داره. لذا با سماع و چنگ و نمیدونم ویولون و از این حرفا به اصطلاح ارتباط خودش به خیال خودش با خدا حفظ میکنه، احکامش هم عمل میکنه، احکامی که دورش گذشته. تمام توطئه‌هایی که شده که میگن الطلب بعد الوصول الی المطلوب مسدود و مردود، که اونا میگن بعد از این که به مطلوب رسیدیم دیگه طلب و کنکاش مردوده، که عرفا میگن، به خاطر اینکه احکام رو لغو کنن. لذا میگم مسئله احکام خیلی مهمه. نکته آخری که میخوام عرض کنم اینه که این همه که تأکید شده معنای عادل پیشنماز عادل، قاضی عادل، مرجع عادل، انسان عادل، اینی که از احکام کبیره، از گناهان کبیره پرهیز کنه و از گناهان صغیره، از اصرار و تکرارش پرهیز کنه، یعنی واجبات عمل کنه و حرامها رو ترک کنه، عمل به واجبات و ترک محرمات. تمام این شاهکار ساختن انسانها در بستر اعتقادات و اخلاق چیه؟ عمل به احکامه. خب عمل به احکام خیلی مهمه، تکرارش هم خیلی مهمه، تأکیدش هم خیلی مهمه. خواستم که یه به اصطلاح کلیاتی از مسائل احکام خدمتتون بگم که بعد وقتش میریم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.